شارون از 3.5 سال پیش از جنگ فرمانده لشکر 143 زرهی در منطقه صحرای سینا بود، یکی از 3 لشکری که در مقابل نیروهای مصری قرار داشت. او قبل از جنگ طرحی را آماده کرده بود که در مقابل هر حمله احتمالی مصری ها به آن سوی کانال برود و نیروهای مصری را از پشت محاصره کند. این طرح 3 ماه پیش از آغاز جنگ آماده شده بود. حالا در روز 15 اکتبر نیروهای آریل شارون تلاش سختی برای عبور از کانال کردند. این طرح در مرحله اول با مقاومت سربازان مصری به سرانجام نرسید. صبح روز بعد اما یک واحد کوچک شامل 15 شناور که توانایی حمل تانک را داشتند توانستند در سکوت کامل 20 فروند تانک را به آن سوی کانال منتقل کنند، دقیقا از جایی که هیچ نیروی مصری در مقابل آنها نبود. حالا نیروهای شارون در پشت سربازان مصری بودند. اما در این روز بی خبر از نفوذ نیروهای شارون به داخل خاک مصر، انور سادات جشنی برای پیروزی در قاهره تشکیل داد. و به همراه ژنرال احمد اسماعیل، وزیر دفاع به پارلمان مصر رفت. او سرمست از پیروزی‌های 10 روز گذشته، شرط خود برای آتش بس را خروج کامل ارتش اسرائیل از صحرای سینا اعلام کرد. ساعتی بعد از این مراسم گولدا مایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی یک سخنرانی در کنست اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی کانال سوئز و در خاک مصر هستند. The Israeli population were told for the first time that their troops were on the west bank of the Suez Canal. خبری که مردم و سیاستمداران مصر را به شدت بهت زده کرد. فرماندهی نظامی مصر تصمیم گرفت برای اصلاح خلأ موجود بین سپاه دوم و سوم اقدامی کند. ژنرال سعد شاذلی معتقد بود که یک تیپ زرهی از نیروهای مصری باید به غرب کانال سوئز برگشته و این خلأ را در این سوی کانال پر کند و همچنین مانع تحرک نیروهای ویژه آریل شارون شود، موضوعی که دوباره و در کمال ناباوری با مخالفت سادات مواجه شد. شاذلی بر نظر خود اصرار کرد. سادات تهدید کرد که در صورت تکرار این موضوع او را تنزل درجه خواهد داد. این گونه بود که دومین اشتباه استراتژیک ارتش مصر مجدداً با اصرار انور سادات به وقوع پیوست. نیروهای آریل شارون در کرانه غربی کانال سوئز تعداد زیادی از سامانه‌های موشکی سامدو را منهدم کردند. بنابراین برخلاف چند روز قبل، جنگنده‌های اسرائیلی بدون نگرانی از چتر هوایی این سامانه‌ها بر فراز صحرای سینا و کانال سوئز به شکار تانک‌های مصری پرداختند. این تلفات آسیبی جدی به روحیه نیروهای مصری وارد کرد. حالا نیروهای مصری در هر دو سوی کانال در حال شکست‌های سنگینی بودند. با تصمیمات لجوجانه سادات، هر روز و هر ساعت، اوضاع صحنه نبرد به نفع اسرائیل تغییر پیدا می‌کرد. سادات در روز 21 اکتبر جلسه‌ای با سفیر شوروی تشکیل داد و به او گفت مصر حاضر به قبول آتش‌بس شده است. اما دیگر دیر شده بود و اسرائیل که حالا توانسته بود در دو جبهه به پیروزی‌های بسیار خوبی دست پیدا کند، دیگر حاضر به پذیرش آتش بس، آن هم با شروط مصر و سوریه، یعنی خروج از صحرای سینا و بلندی‌های جولان نبود. در این زمان مصر و سوریه متحد شوروی بودند و اسرائیل متحد امریکا بود. بنابراین همزمان با نبرد در صحرای سینا و ارتفاعات جولان، تنش بین این دو قدرت نیز بالا گرفت. بعد از مذاکراتی فشرده بین امریکا و شوروی، قطعنامه 338 در روز 22 اکتبر برای توقف جنگ در سینا و جولان توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. انور سادات این قطعنامه را پذیرفت. روز بعد، یعنی 23 اکتبر، حافظ اسد نیز که خود را در صحنه نبرد با اسرائیل تنها می‌دید، حاضر به پذیرش این قطعنامه شد. علی‌رغم آغاز آتش بس، اسرائیل در هر دو جبهه شمالی و جنوبی به پیشروی خود ادامه می‌داد. تنها چند ساعت بعد از آغاز آتش بس، نیروهای تیپ گولانی ارتش اسرائیل توانستند ارتفاعات مهم جبل هرمون و پایگاه دیدبانی آن در ارتفاعات جولان را که در روز اول جنگ توسط چتربازان ارتش سوریه آزاد شده بود، مجدداً اشغال کنند. اسرائیل با این موفقیت توانست مانع هر گونه پیشروی دوباره ارتش سوریه در جولان شود. اما در صحرای سینا، نیروهایی که به غرب کانال سوئز رخنه کرده بودند، دو دسته شدند. عده‌ای به فرماندهی ژنرال مارگون و ژنرال آدان به سمت جنوب حرکت و سپاه سوم مصر را از پشت محاصره کردند. آنها تنها راه ارتباطی ارتش مصر با عقبه، یعنی جاده قاهره به سوئز را هم به دست گرفتند. حالا سپاه سوم مصر با 35,000 سرباز از تمام جهات تحت محاصره بود. در سوی دیگر، نیروهایی با فرماندهی شخص آریل شارون به سمت شمال رفته و توانستند سپاه دوم مصر و همینطور شهر اسماعیلیه را به طور کامل محاصره کنند. هدف اصلی اسرائیل محاصره کامل دو شهر بندری و استراتژیک سوئز و اسماعیلیه بود تا بتوانند در مذاکرات پیش رو به عنوان برگ برنده از آن استفاده کنند. روز 23 اکتبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد دومین قطعنامه با شماره 339 را برای توقف حملات ارتش اسرائیل تصویب کرد. این قطعنامه باید از ساعت 7 صبح روز بعد اجرایی می شد. اما اسرائیل این قطعنامه را هم نادیده گرفت و به داخل شهر سوئز پیشروی کرد. اما برخلاف تصور با مقاومت نیروهای مردمی مواجه شد. نیروهای اسرائیلی در نهایت با 80 کشته و 120 زخمی مجبور به عقب نشینی شدند. در روز 25 اکتبر شورای امنیت سومین قطعنامه خود برای توقف درگیری در خاورمیانه را تصویب کرد. با ادامه پیشروی‌های ارتش اسرائیل، شوروی یک پیام تهدیدآمیز به واشنگتن ارسال کرد. در این پیام شوروی هشدار داده بود در صورت ادامه کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند آتش‌بس به صورت یک جانبه برای توقف ارتش اسرائیل اقدام خواهد کرد. بالاخره با کمک نیروهای سازمان ملل در ساعت 13 و 30 دقیقه روز 28 اکتبر، یعنی 3 هفته بعد از آغاز جنگ، دیداری بین فرماندهان ارتش مصر و اسرائیل در نقطه‌ای بین جاده سوئز و قاهره برقرار شد. این برای اولین بار در تاریخ پیدایش اسرائیل بود که نظامیانش با نمایندگان یک کشور عربی دیدار می کردند. یک هفته بعد هنری کیسینجر به قاهره رفت تا با سادات دیدار کند. در نتیجه گفتگوی آن دو، زمینه برای توافق نهایی بین مصر و اسرائیل برای ترک مخاصمه فراهم شد. طبق این قرارداد اسرائیل از بخش غربی کانال خارج می شد و به صحرای سینا باز می گشت و نیروهای سازمان ملل نیز منطقه حائلی را بین آنها و ارتش مصر ایجاد می کردند. همچنین اسرائیل پذیرفت که تا سال 1982 به طور کامل از صحرای سینا خارج شود. در روز 19 فوریه سال 1974 جشن بزرگ پیروزی در قاهره برگزار شد و سادات از فرماندهان بزرگ ارتش مصر در این روز تقدیر کرد و به آنان مدال شجاعت داد. ولی این جشن یک غایب بزرگ داشت و آن هم ژنرال سعد شاذلی، طراح اصلی جنگ اکتبر بود، کسی که در تمام 3 سال گذشته به صورت شبانه روزی در حال آماده کردن نیروهای ارتش مصر برای شکست اسرائیل و انتقام جنگ 6 روزه بود. در 5 جوان 1974 به شکل رسمی توافقی برای ترک مخاصمه بین نمایندگان سوریه و اسرائیل در ژنو امضا شد و ارتش سوریه به خطوط تماس در بلندی‌های جولان بازگشت و تنها شهر قنیطره از این جنگ نصیب سوریه شد. پس از 243 روز جنگ رسما پایان یافت. در سالهای بعد و با میانجیگری امریکا مذاکراتی بین اسرائیل و مصر برای صلح در جریان بود که در 9 نوامبر سال 1977 سادات سخن عجیبی در مجلس مصر بر زبان آورد.
مستعد ان اذهب الى اخر هذا العهد وستدهش اسرائيل انما تسمعني لا اقول امامك
انني مستعد ان اذهب الى بيتهم الى الكنيسة ذات ومناقشتهم.
بسیاری گمان کردند که این حرف سادات تنها یک حربه تبلیغاتی در مقابل اسرائیل است، اما با گذشت زمان اندکی حقایق آرام آرام روشن شد. تنها 10 روز بعد از این جلسه هواپیمای حامل سادات و هیئت سیاسی مصر در فرودگاه بن گوریان تل آویو به زمین نشست. این اتفاق به قدری دور از انتظار بود که حتی سران اسرائیل هم نمی توانستند آن را باور کنند. به رئیس جمهور قدرتمند ترین کشور عربی که سالها پرچم مبارزه با اسرائیل را در دست داشت، مورد استقبال رسمی دولت اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از مردم مصر از دیدن این وقایع در بهت و حیرت بودند و احساس شکست می کردند. ماه بعد مناخیم بگین در روز کریسمس که مصادف با روز تولد سادات بود به قاهره سفر کرد. او اولین سیاستمدار اسرائیلی بود که به شکلی رسمی به یک کشور عربی سفر می کرد. او با سادات در محل اقامتش در شهر اسماعیلیه که در مجاور کانال سوئز بود دیدار کرد. در این سفر بود که آن دو با تشکیل یک کمیته برای بررسی روند سازش و صلح به توافق رسیدند. از مذاکراتی فشرده و با حضور امریکا در ماه‌های بعد، بالاخره در تاریخ 17 سپتامبر سال 1978 پیمان کمپ دیوید با حضور سادات و بگین امضا شد. قراردادی که با مخالفت سراسری و قطع ارتباط تمام کشورهای عربی با مصر و اخراج این کشور از اتحادیه کشورهای عربی همراه شد. با گذشت زمان علاوه بر اعتراضات گسترده در جهان عرب، منتقدین سادات بابت جریان مذاکرات صلح با اسرائیل در داخل مصر هم افزایش پیدا کردند، تا جایی که او طی حکمی فرمان دستگیری 1536 نفر از فعالان در تمام سطوح احزاب سیاسی را اعلام کرد. در میان دستگیر شدگان علاوه بر همکاران سابق انور سادات که پیشتر موافق جریان صلح بودند، تعداد قابل توجهی از اعضای اخوان المسلمین مصر نیز دیده می شدند. یکی از رهبران دستگیر شده اخوان المسلمین محمد اسلامبولی بود که برادرش خالد در این زمان افسر ارتش مصر بود. در پی این حوادث خالد تصمیم گرفت در فرصتی مناسب انتقامی سخت از سادات به دلیل خیانت به آرمان فلسطین بگیرد. در روز 6 اکتبر سال 1981، زمانی که مقامات مصری در حال برگزاری مراسم 8th سالگرد آغاز جنگ اکتبر بودند، گروهی از افسران ارتش مصر به فرماندهی خالد اسلامبولی به سمت جایگاه ویژه مراسم حمله کرده و سادات را به قتل رساندند. ظاهراً پرونده این جنگ که به نام‌های اکتبر، یوم کیپور و رمضان مشهور بود، بسته شد. اما تأثیرات آن و توافق کمپ دیوید تا همین امروز بر جهان عرب سایه افکنده است.
ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو کنترل کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه. اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود بدنه. نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها. سالهای قبل
حزب الله 10 قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر می‌کنه. حرکت مدافعان حرم
با این نگاه منطقه رو نجات بده.
قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارید که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود